شخص حصول استاد شب زنده دار 22/10/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما ربيعة الله العربين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فرمایش محقق شهید سعد قدس سره در تصویر دخالت قرینه در دلالت تصوریه بیان شد. حالا در حول فرمایش ایشون چند سوال و تعلیق وجود داره که باید بررسی بشه. مطلب اول این هست که علت و منشأ دلالت تصوریه در اونچه که ایشون بیان فرمودن منحصر نیست. وجهی برای انحصار منشأ فی ما ذکره و قدس سره وجود نداره، چون میتوان تصویر کرد که منشأ دلالت تصوریه سیاقیه تشابه اون جمله و اون سیاق باشه با سیاقات دیگری که انسان به حسب قرائن علم پیدا کرده که اونها به حسب معلول تصوری تصدیقی مفادشون چی؟ چون این علم رو در اونها پیدا کرده به واسه قرائن سابقا و مکررن، این جمله جدید رو وقتی میشنود ولو از توتی میشنود، به خاطر اون تشابه این جمله با اون جمله که در مقامات دیگر با قرائن فهمیده، این تشابه باعث میشه که این معنا به ذهن منتقل بشه، این دلالت حاصل بشه. حتی در مواردی که علم به مدلول تصدیقی نداره یا علم به مدلول تصوری وضعی و حقیقی نداره، بنا علم نداره، ولی مثلا توی زبانی میبینه مردم علم برش بداشت، این جمله رو در مقام کنایه از فلان چیز به کار میبرن، من حقیقی هم چیه نمیفهمه چیه. مثلا میبینه که فرض کنید یک کسی در زبان عربی میده وقتی میخوان بگن، هر وقت میخواستن بگن فلانی سخاوتمنده میگفتن کثیر الرماده. حالا رمادم نمیدونه یعنی چی، یعنی خاکستر، یعنی مثلا گاز، یعنی چیز برقی، مثلا چی اصلا نمیدونه، فقط از قرائن و شواهد و خصوصیات متوجه شده که این در اون مقام گفته میشه. میدونه من حقیقیش هم جود و سخا نیست اینا. خب حالا چون اینو شنیده و متوجه شده، بدون اینکه این توجه منشأش مونه باشه که ایشون میفرماید، خب تشابه این جمله با اون جمله که در اون عرف به کار برده میشود باعث میشه که وقتی از توتی هم میشنوه در اثر اون انس و اون تشابهی که پس این معنای تصوری سیاقی هم به ذهنه خطور کنه، منتقل بشه، این دلالت محقق بشه.
اونس ذهنی نیست؟
نه، این تشابه باعث میشه.
تشابه
این جمله، این جمله که الان از لافظ غیر شاعر به کار برده شد که اینجا هیچ او خودش استعمالی در کار نیست، دلالت استعمالیه، دلالت جدیه، اینا هیچ کدوم در کار نیستش، اما این سیاق چون تشابه داره با اون سیاق ها، این تشابه باعث می شود که به ذهن این جهت منتقل بشه. البته اون وجهی که ایشون فرمودن اون وجه اصیله، یعنی به این معنا که در مرتبه اول بدون هیچ اطلاع خب بله، اون وجه اصیل و منشاء اصلی. اما میتوان وجوه دیگر رو در مراحل دیگر مثل این عرضی که عرض کردم تصور کرد، یا اینکه قیاس به نفس. ما یکی از وجوه دلالات رو قیاس به نفس میگفتیم، اینجا هم قیاس به نفس همینطوره. میگه آقا من خودم وقتی میگم رأیتو اسدن یرمی، هر وقت این جمله رو به کار میبرم مقصودم چیه؟ مقصود من و مستعملون فیه کلام من و معنای عبارت من رجل شجاعه. هر وقت خودم این سیاق را به کار میگیرم مقصودم رجل شجاعه. خب این قیاس به نفس باعث میشه که چون در اثر اینکه خودش این کارو میکنه، حالا خودش چرا این کارو میکنه به هر عاملی، این باعث میشود که وقتی این کلام را، این سیاق را از هر کس بشنود، ولو اون شاعر عاقل نباشد، در اثر این رویه‌ای که خودش داره و فی نفس خودش اینا رو اطلاع داره، از شنیدن اون جمله همین رویه باعث میشه که همون معنای تصوری سیاقی به ذهن خطور کنه. و شما میتونید با استقرا و تأمل عوامل دیگری رو هم پیدا کنید. هدف اینه که اینجور نیست که تنها منشأ برای دلالت تصوری سیاقیه، تنها منشأ اینی باشه که این بزرگوار ذکر فرمودن، این رو ممکنه تصدیق کنیم که ایشون فرمودن، اما عوامل دیگری رو هم میتونیم جستجو کنیم و قائل بشویم. بنابراین اگر راه منحصره در این باشه، اگه یه جایی این مناقشه شد در این راه یا این راه معدوم شد، اونجا باید بگیم دار تصوریه نیست. اما این هم میگیم عوامل متعدد است، این یکی از عوامل، البته اوسق العوامل، اعلی العوامل، یعنی اون سرچشمه اولی ممکنه این باشه، اما این در طول او و بعد از او برای افراد مختلف ممکنه اون منشأ نباشه، مناشأ دیگه منشأ باشه.
تشابه احوال نسبت به کسی که به معنی تصور عالی نیست تصویرش
بیاره. بله اینا گفتیم اینا بحثای تمهیدی است، نقش تقیید، نقش یعنی قرینه چیه و کارآمدی قرینه چیه، برای ابحاثی که بعد داریم انشاءالله اینا رو بزرگان تمهید کردن برای اون استفاده از اونا، بحثای تمهیدیه که داریم میکنم. خب این یه مسئله.
در هر قصه ما باعث
انس ذهنی میشه، انس ذهنی باعث لازم نی باعث انس ذهنی بشه، بعد خودش میتونه در کنار انس ذهنی منشأ باشه.
تصمیمش به دلالت تصور سیاقی نسبت به کسی که مد تصور رو نمیدونه، تصمیمش مزاجیه دیگه. خب اصلا این مفردش رو نمیدونه تا بفهمه که این مدلول غیر مطابق
دلالت، یعنی از علم به او، از استماع او،
نمیگم دلالت نیست، دلالت سیاقی نیست،
سیاقی یعنی سیاقی که
اصلا نمیدونه که مدلول مفردش
سیاقی چیه. یعنی این، یعنی این ترکیب، این اگه اون تنها اسد میگفت این معنا به ذهن نمیومد، یرمی تنها میگفت به ذهن نمیومد، چون این دوتا وقتی کنار هم قرار میگیرن تشابه پیدا میکنه با او، یک سیاقی تشکیل میده از این زمان. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که به نحو سوال عرض میکنیم تا ببینیم اگه جوابی باشه، خب اشکال، خب سوالی است که جواب داده میشه، اگر جواب نداشته باشه اون وقت اشکال میشه، فعلا سواله. و اون سوال اینه که از ظاهر کلام ایشون همینطور که عباراتشون هم دیروز خوندیم استفاده میشه که تصویر دلالت تصوریه و دخالت قرینه در دلالت تصوریه رو محصور کردن و منحصر کردن در دلالت تصوریه سیاقیه و از کلامشون استفاده میشه که برای مفردات دلالت تصوریه که قرینه منشأش باشه وجود نداره. قرینه نمیتونه برای مفردات دلالت تصوریه درست کنه. برای حیات قرینه نمیتونه دلالت تصوریه درست کنه، قرینه فقط در دلالت سیاقیه میتواند دلالت تصوریه درست کنه. خب سوال اینه که مل وجه و فی هذا الحصر، ما میتونیم تصور کنیم و تصویر کنیم دلالت تصوریه را به برکت القرینه در مفردات و در حیات. خب شما میفرمایید علم به وضع موجب دلالت چیه؟ تصوریه میشه دیگه. خب علم اگر ما ببینیم کلمه اسد کثیرن ما استعمال میشه در رجل شجاع مجازا، خب این علم ما، علم ما به کثرت استعمال این واژه در غیر معنای حقیقیش و این معنای مجازی باعث میشه که هر وقت این لفظ مفردن هم ببینیم تو جمله هم نباشه، به خاطر اطلاعمون به این که کثیرن ما از اسد رجل شجاع استعمال میشه در رجل شجاع به ذهن ما میاد. پس بنابراین علم به کثرت استعمال یا علم به این که این واژه در فلان لغت استعمال مجازی در فلان معانی میشود هم موجب این، یا این علم از کجا به دست میاریم؟ از کتب لغت. شما مثلا فرض کنید که به المنجد نگاه میکنید، به تهذیب نگاه میکنید، به صحاح نگاه میکنید، به کتب سایر لغویی نگاه میکنید، معانی مجازی رو هم در کنار من حقیقی میگن، بعضیشون رو باب باز میکنن برای معانی مجازی، مثل از طراز اول سید علی خان من حقیقی میگه، بعد معانی مجازی رو هم ردیف میکن و میفرماید اینا معانی مجازی است. یعنی میفهمه تو لغت عرب این واژه در این معانی مجازی هم استعمال میشه. خب علم من به این، همونطور که علم من به وضع باعث میشود که مفرد رو که میشنوم من حقیقش به ذهنم خطور میکنه، علم من به این که این واژه در فلان لغت هم توی این معانی مجازی استعمال میشود باعث میشه که اون معنی مجازی تصوری به ذهن من خطور بکنم. پس این یکی از معناش. یا انس ذهن به یک معنای مجازی، خودمون در فلان لغت که زندگی میکنیم میبینیم که و این احساس رو داریم، این معرفت رو داریم که این واژه در لغت ما خیلی وقت با اینکه معنی حقیقیش این نیست به این معنی مجازی استعمال میشه و این مراده. خب چون این اطلاع رو داریم، این آگاهی رو داریم، ولو در مواردی که مراد تصدیقی هست، تصدیقی اولا هست، تصدیقی ثانیه هست، ولیکن همین اطلاع ما و که موجب انس ذهن ما با اون معنای مجازی میشه، موجب میشه که این لفظ از توتی هم بشنویم اون معنای مجازی تصوری به ذهن ما آید. یا تناسب، خود تناسب که ایشون رضوان الله علیه منشأ دلالت سیاقیه قرار دادن. خب اگه یادتون باشه ایشون چی فرمود؟ فرمود در دلالت سیاقیه در مثل زیدون رئیت و اسدن یرمی فرمود غربت این که شیر واقعی و درنده تیر دستش باشه و کمان دستش باشه که این معنا مناسب است با معانی مفردات حقیقی، چون غربت داره مأنوسیت به ذهن نداره، غائب از ذهن میمونه، تو ذهن نمیاد. ولی چون اینکه یک مرد شجاعی که شباهت به شیر داره در شجاعت کمان دستش باشه تیر بیاندازه تناسب داره، این تناسب باعث میشه که این دلالت تصوری سیاقی درست بشه. این تناسب به معنی حقیقی داره. خب اگه تناسب موجب میشه که معنایی معنای غیر حقیقی و تصوری در ذهن تمام نقش ببنده و وجود پیدا بکنه، تناسب، خب اینجا من وقتی که انسان هر معنایی تا چقدر اون قدرت ذوق و سلیقه و هنرمندی در اون قوت داشته باشه، هر لفظی رو که میشنوه مناسبات با اون ردیف میشه تو ذهن، که اینم میشه افراد مثل به خدمت شما عرض کرد قلم رو میشنوه، کلمه قلم رو میشنوه، از کلمه قلم، قلم معناش معلومه، معنی حقیقیش چیه، ولی مناسبه با قلم چیه؟ قانونه، رفع القلم یه قانون برداشته شد. و چیزای دیگه به خیلی زیاد دیگه، این تناسب، این تناسبات چقدر این ذهن، ذهن اون شخص که این واژه رو میبینه یا میشنوه، این تناسبات روش توجه داشته باشه. خب لازم نیست که حتی در سیاق واقع شده باشه، مفرده، اما چون بین اون معنی حقیقیش که این اطلاع ازش داره و اون معانی مجازیه تناسب هست، این تناسب اونها رو میکشه به ذهن و منتقل میشه. این در مفردات، در حیات هم همینجوره. هیئت صیغه امر اگر گفتیم که دلالت بر وجود بوده، معنی حقیقیش وجوده، باز چون کثیراً استعمال میشود در غیر وجوب، استحباب و امثال اینا، بنابراین به تناسب هم داره اون به معنای وجوب، هم به لحاظ تناسب، هم به لحاظ کثرت خارجی که در خارجه، هم به لحاظ مقایسه با و قیاس به نفس خود انسان، خیلی وقت صیغه امر رو به کار میبره و استحباب مقصودشه یا معانی دیگر مقصودشه، غیر وجوب مقصودشه، همه اینا منشأ میشه که اونم بیاد. فلمازا هست سر هاز المحقق قدس سر رو دلالت تصوری، نقش قرینه را در دلالت تصوریه، برچی بر دلالت سیاقیه، و نقش برموده این دلالت را از مفردات و حیات لمازا یوم کرد.
تغییری هست اینجا، تغییری نیست، یه چیز جدیدی هم میاد. اصلا بحث اینه که نقش مدلول ظهور تصوری با آمدن یه گرینه برخلاف عوض میشه. شما میگه چه دیگه هم میاد، خب بیاد اینجا، نه شهیست گفته نمیاد، نه کسی دیگه میتونه منکرش بشه که به صرف شنیدن یه لفظی فقط به انهای موضوع لهش میاد. اینجا خب کسی ادعا نکرده، بس روی اینه که با آمدن گرینه متصله مدلول تصوری که منشأش وضعه تو ذهن عوض میشه نمیشه، این کفتن در مفرد عوض نمیشه، فقط در زایشی میتونه عوض بشه اون وقتی که در سیاقی واقع بشه. اسدن یرمی این سبب بشه که مدلول تصوری سیاقی اسد حیوان مفترس نشه. بزی ایشون تو حلقات هم تصریح میکنه که من هنا سهل بود و ان ظهور تصوری للفظ فی المعنی الحقیقی محفوظون حتی مع قیام دلیلت متصله للخلاف. نه یه چیزی که جدیدی هم نمیاد، به ایشون میخواد بگه فقط در مدلول تصوری سیاقی یه چیز جدیدی میاد بزه.
خب به خدمت شما عرض که اگر اینجور توجیه کنیم، بگیم که ایشون مسبب کلامش را به مناسبت مسبب کلامش داره اینطور حصر ازش استفاده میشه، که ایشون میخواد بفرماید که بحثش در قرینه لفظیه است نه مطلق قرائه، بحثش در قرینه لفظیه است که یه لفظی میخواد قرینه بشه برای اینکه لفظ دیگری و جمله دیگری معناش عوض بشه، معناش معنی حقیقی نباشه، معنی مجازی ازش تراوش کنه به ذهن انسان. این درشون در این مقامه اینجور فرموده، نمیخواد مطلق قرینه بگه، مثلا حتی قرینه انس ذهن، قرینه کثرت استعمال، قرینه مقایسه به نفس، اونا هم قرینه هستن اما اونو لفظی نیستن. اگر لعل نظر مبارک ایشون همونطور که وقت اندل ورود در بحثم اینجور فرمود القرینیه معناها ان تکونه هنوکه افادتان و دلالتان تکون و اهداما محدد اهدادن عرفیه، که دوتا دلالت باشه، دوتا لفظ باشه. خب اگه اینجور باشه، دوتا دلالت باشه، دوتا لفظ باشه، این برای خاطر این حس کرده در دلالت سیاقیه، چون اونجا دلالت سیاقیه محقق میشه. بیار دوتا دلالت باشه، دوتا لفظ باشه، دلالت سیاقیه محقق میشه. از این جهت پس نفی اون رو نمیخواد بکنه مطلقا، چون موضوع کلام رو این قرار داده، این فرمایش رو فرموده. خب اگر این استظهار تمام باشه و اینجور بگیم، اشکال وارد اشکال نیست، فقط یه تنبیهی است برای این که ما متوجه باشیم در اونجا هم میشه دلالت سیاقی، دلالت تصوریه منشأ از قرینه را و مسبب از قرینه را تصور کرد و درسته.
دلالت سیاقی هم دلالت لفظیه
نیست؟ بله
دلالت
سیاقی، ولی لفظ دیگه، سیاق لفظ،
سیاق
لفظ، لفظ منشأ شده، این کنار هم قرار گرفتن الفاظ منشأ شده. خب این هم یک، و اگر رم و اگر نمت مطلق مقصوده این باشه، ایشون باشه خب قرینه صحبت کن و حالات قرینه رو میخواد مطلقا بیان بفرماید، خب قهرا این مناقشه میشه، ولی ظاهر اینه که همون اولی باشه.
همون مناسبت
ظاهر بینید
که دلالت
تصوری سیاهی تحریم کنه. چرا؟ خب ایشون هم فرمود دیگه، فرمود مناسبت باعث باشه.
قرینه لفظیه
نیم، مناسبت این معنای این لفظ، معنای که یرمی به ذهن میاره، تناسب دا نداره با معنای حقیقی اثر، تناسب داره با معنای مجازی اثر. چون این با معنای مجازیش تناسب داره، از این جهت این سیاق و این کناره قرار گرفتن یرمی کنار اسد باعث میشه که اسد ازش رجل شجاع به ذهن بیاد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم با سواله.
بعض عبارات چون تراتر از قرائن نفسی دارنشون،
حالا دیگه بله، حالا خیلی عبارات، بس عبارات هم مال خود ایشون که نیست، حالا در مقام تلقی ممکنه یه کم و زیاد بشه یا. و اما سوم، مطلب سوم این است که خب ما تو این عبارات چی داشتیم؟ اینو داشتیم که غربت یک معنا و عدم انس ذهن به یک معنا در ذهن باعث میشه که اون معنای غریب به ذهن نیاد. این در استماع یک لفظ یا دیدن یک واژه غربتش باعث میشه که به ذهن نیاد. سوال اینه که این مطلب کیفه یجتمع و یتلاعم با اون مطلبی که معمولا فقها و منهم خود این بزرگوار به خصوص در اعصار اخیره قائلن به این که اطلاقات مطلقات از افراد نادره شایعه غریبه انصراف نداره. لا ینصرف عن و ینصرف الی الافراد الشایعه توی عبارات قدما و حتی نزدیکان عصر ما مثل مرحوم فاضل نراقی، شما تو مستند و اینا نگاه کنید، مشیشون از میگن مطلقات منصرف است الی الافراد الشایعه و از افراد غیر شایعه میگن چی؟ منصرفان عن و منصرفون الا اینا. این توی کتب مثل اون عصر قبل از این عصر متأخر ما، مثل جواهر، مثل مستند، مثل اون بزرگان، اصلا این یک مبنایه که انه معروف مقبول پیششون بوده در مقام استنباط. اما بعدها این عوض شده که نه، این مطلب درست نیست، این انصراف ها انصرافات بدویه و شامل میشه غربت و عدم انس باعث نمیشه. حالا مثلا الماء طاهر، خب آبای معمولی هم یا آبای سکالا میبینه و اونسه باش داره، سر و کار باش داره، معمولا وجود داره، میبینه اونا رو. حالا یه آب اگه چیزی باشه که واقعا آب، ولی اصلا اینقدر نادر الوجود زند کسی نمیاد. آبی که تو آزمایشگاه مثلا خودشون اجزاء ماهیگر رو با هم ترکیب میکنه آب درست میکنه. خب آیا الماء طاهر اونو نمیگیره؟ آقا مثلا چرا میگیره؟ این که به ذهن نمیاد باعث نمیشه که حکم شاملش نشود. اینا در ملاحظه بعدی به ذهن نمیاد، من تنبول که میکنم میگه چرا اینم پستاقه اینم فرده، مولا هم که حکم بشه به اون فرد برده. خب سوال حالا اینجا اینه که شما میفرمایید غربت یک معنا در راستای یک ظهور تصوری درست میشه، غربت اونو کنار میزنه نمیذاره بیاد، تناسب باعث میشه این بیاد. پس همیشه قبول کردید شما که غربت یک کار سلبی انجام میده، یعنی جلوشو میگیره نمیذاره بیاد. تناسب یک کار ایجابی انجام میده، باعث میشه اون بیاد. خب اگه غربت، عدم اونس، عدم مزاولت خارجی و ذهنی با یه پدیدهی، با یه فردی، با یه مستاقی، این رو عامله این میدونید که اون به ذهن نمیاد، فلذا اصلا یه دلالت تصوری یه آخری درست میشه غیر او. چون انسان هیچ وقت در خارج ندیده که یه شیری، یه کمانی دستش باشه، یه تیری دستش باشه، با او پرتاب بکنه به جایی، این چون غریبه، معنوس نیست. میگید در رأیت اسدن یربی این غربت او باعث میشه که اون اصلا نیاد، و تناسب این که رجل شجاع این کارو بکنه با معانی حقیقی این واژه ها باعث میشه که این بیاد. خب اینجا هم همین گفته میشه، اگه اینجوریه پس مبنای اونا درسته که میگفتن که اطلاقات منصرف است از افراد غیر شایع، افراد که شایع نیست، ذهن باش اونس نداره. چون اون افراد غریبه غریبه نمیاد به ذهن، چون افراد شایع معنوز به ذهنن اینا میاد به ذهن. این حرفی که اونجا میزنید در مطلقات هم میشه همینجوری بود، یک عامل سلبی و یک عامل ایجابی اینجا هم وجود داره. پس سوال اینه که این تحلیل، این بیان برای بیان و تبیین منشأ تحقق دلالت تصوری سیاقیه کیف یجتمع و یتلاءم با اون حرفی که در باب مطلقات زده میشه و خود شما هم میفرمید، این دوتا با هم آیا تفاوتی دارن این دو باب با هم دیگه؟ اگه تفاوت ندارن پس بنابراین مناقشه در این بیان میشه، و اما اگه تفاوت دارن خب ما قوت تفاوت، اون تفاوت چیه؟ این سوال. آیا میتونیم جوابی درست کنیم برای این و بگیم بله مقامه ما هم تفاوت دارن؟ تفاوت مقامه رو ممکنه کسی اینطور بیان کنه که این مبنی بر این است که آیا احکام روی طبایع میره رو افراد، اون بحثی که در اصول داریم، آیا عناوین مأخوذه در ادله در کلمات گویندگان حیث طریقی داره به فرد و مرکب حکم میشه افراد، یا نه حکم رو طبیعت؟ چون انطباق طبیعت بر افراد قهریست، قهره ما میگیم که خب این هم همون طبیعت، پس حکم ما میگیم رو فرد حکمه، نه مقنن رو فرق برده. پس غربت افراد، افراد منشأ حکم موضوع حکم نیستن، مرکب حکم نیستن، طبیعت مرکب حکمه، الماء، نه این ما اون ما اون ما خارجی، ما مرکب حکمه. و مقدمات حکمت میگه همین طبیعت لیزیده نفس حاضر طبیعت حکم شد. وقتی حکم طبیعت بود، هر جا این طبیعت وجود داره حکم روش همراه شد. و عقل ما میگه بله، این ما، این ماء دریا، ماء این ماء بر، ماء این ماء به خدمت شما حساب قلیلی که تو این ظرفه، ماء هاکذا هاکذا هاکذا. این دیگه کار عقل ماست، این تطبیق و اینکه اون حکم پس اینجا هم هست. اونا اینا احکام جزئیه ایست که ما میگوییم در این موارد هست، اونی که مولا گفته این نیست. پس بنابراین اگر بگیم احکام مبنامون این باشه که احکام متعلق به افرادن و مولا که اوکر میکنه رو فرق داره میبره، عناوین مأخوذه مشیرن به افراد، اینو اگه بگیم بله، ولعل اون قدما رضوان الله علیهم تصورشون در اون بحث اصولی این بوده که احکام به افراد تعلق میده، نمیتونه فلزان میگفتن خب اون افراد که قربتی به ذهن دارن نیستم. اما اگر شما گفتید متعلق احکام تبایعه نه افراد، و شهید سادم از اونهاییست که میگه طبیعت. حالا من اون که میگم این مثل اجماع قاعده میبونه، یعنی الان مراجعه نکردم در اون بحث به ایشون، علی چون دلیلش و مطالبش که در اثار متأخر بعد واضح شده و بعیده که این بزرگوار غیر این بفرماید عرض بکنیم، ولی حالا یادم نیست که تو اون مبحث مراجعه نکردم تو اون مبحث ایشون چی بفرمه. سابقا هم که بحث کردیم در 15 سال پیش یادم نیست که ایشون چی بفرماید در اونجا، این کلمات ایشون یادم نیست. حالا مراجعه بفرمایید. بنابراین حالا این، پس بنابراین این سوال تبدیل به اشکال نمیشه، چون ایشون جواب اینجوری میدن، ممکنه اینجوری جواب بدن یا خود ما اینجوری میتونیم جواب بدیم. اینم مطلب سوم.
جواب
چرا
میشه داد؟ اون اختلاف فرضی شایع بود که دلالت
تصدیقیه. نه نه. باشه ولی دلالت تصدیقیه باشه شو فرضاً، اون مهم نیست. میگیم اگه این منشأ میشه اونجا هم باید منشأ بشه. یک امر چهارمی هم باقی مون که انشالله فردا دیگه، فردا این بحث تمام میشه کلن انشالله وارده